خب بریم سراغ اخبار امشب و میخواییم چراغ اخبار امشب رو روشن کنیم. اولین خبر میخواییم سری بزنیم به استان مرکزی. 660 میلیارد ریال سرمایه در بخش آبزی پروری استان مرکزی جذب شد. این خبر آقای حسن اکبری مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفته و اشاره هم داشته که این منابع در 146 طرح آبزی پروری تو این استان مرکزی سرمایه گذاری شده و بهره برداری از این طرح ها 385 شغل مستقیم رو به همراه داشته. ایشون اشاره داشته به آغاز فعالیت مدیریت شیلات جهاد کشاورزی استان مرکزی از سال 74 و گفتن که ظرفیت تولید آبزیان از 40 تن در سال 74 به 6350 تن در حال افزایش بوده. در ادامه گفتگوی که ایشون با خبرگزاری ایرنا داشته گفته که 12,500,000 قطعه انواع ماهی‌های زینتی همکنون تو استان مرکزی داره تولید میشه و پیشبینی کردن که این رقم تا پایان سال 99 به 14 میلیون قطعه افزایش پیدا بکنه. و آخرین نکته تو این خبر این که آقای اکبری گفته که سال گذشته صنعت آبزی پروری استان مرکزی 1,021 شغل در این استان ایجاد کرده. بریم سراغ دومین خبر و شهرستان روانسر استان کرمانشاه. اولین مرکز نیکوکاری کارآفرینی در روانسر کرمانشاه افتتاح شد. این خبر رو هم آقای عزیز ویسی مدیر کمیته امداد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شهرستان روانسر گفتن و اشاره داشته که این مرکز نیکوکاری تخصصی قراره با هدف تسهیل امور خدمت رسانی به مددجویان این شهرستان راه اندازی بشه. آقای ویسی در ادامه گفته که ایجاد اشتغال و اقتصاد پایدار، استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب کمک‌های خیرین برای سرمایه‌گذاری از دیگر اهداف راه‌اندازی این مرکز هستش. در ادامه ایشون تصریح کرده که اقشار آسیب‌پذیر دارای شرایط خاص تو این کانون شناسایی میشن و از طریق حوزه مددکاری به حوزه اشتغال معرفی میشن که در راستای اشتغال و توانمندسازی این افراد هم انشاءالله اقداماتی صورت بگیره. تو مرکز نیکوکاری کارآفرینی آموزش و مشاوره حقوقی و فنی کسب و کارها به علاوه کمک به بازاریابی و فروش محصولات توسط خیرین کارآفرین داره ارائه میشه. و در ادامه این خبر بگم خدمتتون که توانمندسازی خانواده‌های زیر پوشش از وظایف کمیته امداد هست که این مراکز نیکوکاری کارآفرینی یه پلی هست بین کمیته امداد و خیرین کارآفرینی. و نکته آخر این که از ابتدای سال 99 تا این لحظه 58 میلیارد و 380 میلیون ریال در قالب 191 شغل برای اشتغال مددجویان کمیته امداد روانسر پرداخت شده. بریم سراغ سومین خبر. قراره که به همت رادیو قرآن استارتاپ های حوزه کسب و کارهای قرآنی معرفی بشه. اسم این برنامه که قرار انشالله راه اندازی بشه و از شبکه رادیوی قرآن پخش بشه نگاه نو هست که قراره به معرفی استارتاپ ها در حوزه های کسب و کارهای قرآنی و معرفی کسب و کارهای نو در حوزه قرآنی و اسلامی بپردازه. قراره تو این برنامه سری کارشناسان حضور پیدا کنن و درباره فعالیت‌های اختصاصی با موضوع برنامه یک سری نکات رو توضیح بدن و درباره راه‌اندازی این گونه استارتاپ‌ها مخاطبان و شنوندگان رو راهنمایی کنن. این برنامه یک سری هدف هم داره و قراره با هدف معرفی استارتاپ‌های قرآنی و نهادهای حمایت کننده این استارتاپ ها مثل معاونت قرآن و اطرت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز رشد سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور همون جهاد دانشگاهی و نحوه حمایت اونها به آنتن بره. و نکته آخر این که مدت زمان این برنامه 30 دقیقه خواهد بود و قراره که انشالله پنجشنبه های هر هفته ساعت 15:15 از موج FM ردیف 100 از شبکه رادیو قرآن پخش بشه. تو آخرین خبر امشب هم میخواییم سری بزنیم به شهرستان ری. 4 طرح اشتغالزایی و کشاورزی اخیراً با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان شهرستانی تو بخش کهریزک افتتاح شد. آقای امین بابایی بخشدار کهریزک گفته که علاوه بر این 4 طرح، 37 طرح هم با 401 میلیارد تومان اعتبار ایجاد شده که باعث اشتغالزایی برای 1181 نفر شده. این طرح تو زمینه‌های ورزشی، کشاورزی و صنعتی هست که علاوه بر ایجاد اشتغال تو روستاها باعث تثبیت جمعیت و جلوگیری از مهاجرت این افراد به شهرها میشه. بخشدار کهریزک اشاره کرده که تو حوزه‌های فرهنگی آموزشی هم یک سری کارها و اقدامات ارزنده قراره توی این شهرستان اتفاق بیفته، از جمله افتتاح مدارس خیرساز و فضاهای آموزشی جدید. و نکته آخر این که 2 طرح دیگه هم اخیراً افتتاح شده. یه گلخانه تولید محصولات کشاورزی هست که برای 6 نفر به صورت مستقیم و 6 نفر هم به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی کرده و پالایشگاه ضایعات دامی هم افتتاح شده که برای 45 نفر اشتغال زایی کرده. حالا هدف این پالایشگاه چیه؟ هدفش این هستش که به تولید روغن، ژلاتین و سایر محصولات برای مصرف تو صنایع شیمیایی، آرایشی و شوینده ها بپردازه. این بود از اخبار امشب که تقدیم شما شنوندگان محترم شد.
شب آفتابی از رادیو اقتصاد. چرا خبرهای کارآفرینی رو هم جناب آقای علیرضا فرانی برامون روشن کردن، خبرها رو گفتن. سوالی هم که ما امشب از شما در برنامه شب آفتابی میپرسیم این هست که اگه برای کسب و کارتون قصد تأسیس شرکت داشته باشید، کدام یک از این گزینه‌هایی که خدمتتون میگم مطلوب تره؟ 1 سهامی خاص، 2 با مسئولیت محدود، 3 تعاونی، 4 بستگی به حجم سرمایه گذاری و نوع فعالیت داره. به 30,36,37 پیامکاتون رو ارسال بکنید، اینجا حتما خواهیم خوند. و از طرفی اگر سوالی هم در خصوص شراکت دارید که خیلی هم زیاد هست بپرسید، خدا کنه بازم برسیم تو این فاصله 40-50 دقیقه‌ای سوالات شما رو سعی کنیم که از جناب آقای دکتر معتمدی بپرسیم. آقای دکتر جواد معتمدی، دکتر حقوق خصوصی هستن. یه بخشی از پاسخ شما به اون شنونده عزیز ما مون در خصوص شراکت آقای دکتر معتمدی که حالا گذاشتیم خبرها خونده بشه، بعد اون بخش رو تکمیل کنیم، بعد بریم سراغ سوالات من.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. سوالی که مطرح شده بودیم که با فوت یکی از شرکا چه اتفاقی برای شرکت میفته، من اومدم تفکیک کردم بین نوع شرکت مدنی یا تجاری. در مورد شرکت مدنی گفتم خب تابع توافق طرفین، یه در واقع تفکیکی اینجا باید قائل بشم که پاسخ هم دقیق تر باشه.
بله.
و اون این که خود این شرکت، حالا با وجود اینکه برنامه عمومی دیگه مجبورم یه مقدار اصلاحات حقوقی رو هم عرض کنم، خود این شرکت مدنی هم دو نوع میشه. یه نوع شرکتی که اشاعه در اموال پدید میاد، مشاع شدن اموال رو در پی داره، یه نوع شرکتی که اداره اموال به دست میده. در جایی که شراکت باعث اشاعه در اموال میشه. من یه پولی آوردم، شما یه ملکی آوردید، بله. کاری شروع کردیم ولی شریک شدیم در ملک و در منافعش، اینجا با فوت یکی از شرکا از بین نمیره. خب نمونه متداولش هم که خیلی هم هست این قراردادهای ساخت، مشارکت در ساخت
بله.
از این نوع دیگه، اینجا خیر، اینجا با فوت از بین نمیره. ولی یه نوع مشارکت به یکی از شرکا اداره این مال مشار میده، اینجا یعنی مال سر جاشه، ما در ما اداره رو میدیم به یک شریک، این اداره با فوت شریک دیگر از بین میره. حالا مبنای حقوقیش هم اینه که اداره از جنس وکالته، وکالت یعنی اجازه اذن در تصرف در اموال دیگران.
درسته.
و وکالت با فوت یکی از شرکا از بین میره. حالا نمیدونم در برنامه حقوقی دیگرتون داشتید یا نه، همم دیگه خدا رو شکر دیگه دارن همین این رو میدونن در جامعه که وکالت یک عقد فوق العاده سسته. من اگر رفتم وکالت در فروش گرفتم با فوت یا هجر موکلم 100% وکالت منفسخ میشه، هیچ راهی هم برای گریز ازش
این نیست. وکالت هم وکالت بلاعزله،
حتی اگر بلاعزلشه این اشتباهیست که در عرف میشه و چه زندگی هایی به خاطر این از بین رفته. وکالت ماهیتش یعنی اذن دادن. سرکار خانم تقیم الله، من به شما اگر وکالت بدم شما بشید وکیل، من بشم موکل، مثلا به شما وکالت بدم که خونه منو بفروشید،
بله بله،
این رابطه رابطه اذنیه،
یعنی تا زمانی اذنه. که
تا زمانی
طرف زنده هست،
معتمدی زنده است، اگه خدا نکرده افتادم مردم دیگه این وکالت از بین رفته.
بله بله این فصل میشه
نکته.
من هنوز تو من هنوز
هم از بین میره
تو شراکت، هنوز مبهمه برام. ببینید الان من شریک یه آدمی هستم، حالا اون آدم از دنیا میره، این آدم پول گذاشته،
ما دوتا مالکیم.
خب
ما دوتا مالکیم، از این اون شخص از بین بره، مالکیت من از بین میره،
مالکیت من نه، مالکیت اون شریک،
اون هم از بین نمیره،
اون از بین نمیره، به وراثش میرسه.
60% ملکو داشته، من 40%، 60% میرسه به وراثش،
به وراثش. خب
حالت دوم ما شریکیم، به من گفته اداره این ملک با تو.
آها.
این اداره از بین،
اداره از بین، ولی اون مالی که این وسطه هیچ اتفاقی براش نمیفته،
مالکیت میرسه به وراثش.
بسیار عالی. خب نوشته که آقا کارفرمای من طوری قرار داد بسته با کمک کارمند اداره کار که به هم نه بیمه بدن نه سنوات بدن نه اضافه سالیانه و بعد 5 سال حقوقم 1,400,000 با 2 فرزند. اگه اعتراضم بکنم میگه دوست نداری برو چیکار کنم. 938-32-39
کلا رفتیم تو بحث کار دیگه،
اینم یه بخششو جواب بدید دیگه. آره اشکال نداره
واقعا این رو. ببینید هم کارفرماها بدونن هم کارگرها بدونن، پرداخت حق بیمه جزء قواعد عامر است.
بله.
یعنی چی؟ یعنی آقا من کارگر خودم نه سوریا واقعا گفتم که حق بیمه نمیخوام.
خب
بنده خدا اومده بود پیش خود من، میگفت آقا من کافی شاپ دارم، اصلا این کارگرای من حقوق خوب بهشون میدم، میگم ما بیمه نمیخوایم، جوونن اصلا به فکر بیمه نیستن. هیچ راهی نداره، پرداخت حق بیمه کارگر جز قواعد عامر است.
بله.
پرداخت حداقل حقوق هم جز قواعد عامر است، پرداخت سنوات هم جز قواعد عامر است. یعنی چی قواعد عامره؟ یعنی اگه 70 تا امضا کردم باز هم کارفرما باید بپردازه، 20 سالم 30 سالم بگذره، همه اینها رو میشه رفت و مطالبه کرد، هر توافقی هم خلافش بکنیم باطله.
بله. نوشته با برادر خانم هم کارگاه شریکی زدیم، نه تنها کارگاه جمع شد، زندگی من متلاشی بود. این شد که من موندم با یه کار شریکی با 2 تا بچه کوچیک، ثمره کار شراکت همون شفافیت نداشتن در کاره.
یه بودش بودا، یه بودش هم عرض کردم، اون کنترل های حقوقی، اون در دست گرفتن حقوقی خیلی ابعاد داره شراکت. گفتم یه رابطه طولانی مدت چند وجهیه، قراردادهای خیلی محکمی میخواد، قراردادش هم حرفه‌ایه. این رو هم عرض کنم، خیلی از شرکا خودشون قرارداد مینویسن.
بله.
این خودش خطرناکه، یعنی به اندازه این ننوشتن خطرناکه، این رو خیلی دیدم.
یعنی خود شرکان باید یه آدم این کاره بنویسه،
متخصص باشه، وکیل دادگستری، حقوقدان، یک کسی که تخصص در قرارداد نویسی داره باید قرارداد بنویسه.
نوشته لطفاً کاربردی بگید ویژگی‌های شریک خوب چیه؟ من از شراکت می‌ترسم. لطفاً چیزایی که در اینترنت و کتاب‌ها هست نگید. یه چیز کاربردی بگید دل آدم آروم بشه. 913-3381.
من نمی‌دونم چی بگم یه شریک خوب رو چطور بگم، ولی این نکته خوبیه که ایشون میگن. ما تو قرارداد نویسی همیشه یک قاعده ای داریم.
بله.
میگیم قاعده اینه که اعتبار سنجی مقدم بر نوشتنه. یعنی چی؟ یعنی من بهترین قرارداد رو هم بنویسم. تا الان از فواید نوشتن گفتم، ولی واقعیت اینه شما بهترین قرارداد بنویسید با یه کسی که توی کسب و کار خورده شیشه داره، آخر به مشکل میخوریم. حالا یه قید گذاشتم، گفتم توی کسب و کار. یعنی چی؟ یعنی آقا این برادر خانم من، تو برادر خانم خودم نه، برادر خانم مثالی، چون بالاخره بعد از اینجاست برام خونه دیگه، برادر خانم مثالی من اصلا فوق العاده است، اصلا وحشتناک خوبه، اصلا میریم شمال انقدر خوش میگذره اینها قبل از کرونا. بعد ولی به محض اینکه کسب و کارو شروع میکنم دیگه اخلاق مالی فرد فرق میکنه. چه کار کنم؟ لازم نیست سری برم همه داراییم و همه ایدم و اینا رو بیارم تو کار. یه مدتی قدیمی ها میگفتم در سفر باید شناخت، یه مدتی شراکت مختصرتر، یه مدت ببینم مثلا میگم آقا خب باشه شروع کنیم، ببینم سر وقت میاد، اخلاقش با کارمندا خوبه، حساب کتابش چطوره، فراموشکار نیست، بسنجم اعتبار سنجی کنم بعد.
مفهوم
نمیدونم به
درست. نه خیلی خوب، نکته خوب بود. با شخصی میخوام شراکت کنم جهت تجهیز آزمایشگاه خاک بتون، محل شراکت در ساختمان مسکونی من قراره ایجاد بشه. چه نکاتی رو باید رعایت کنیم که به مشکل دارایی و قوانین مالیاتی برخورد نکنیم و سهام رو به چه شکلی تقسیم کنیم که بیشتر تصمیم گیری ها با من باشه؟
خب
915-27-42. چقدر صادق نوشته.
آره این خوبه، خوب این صادقانه خوبه. یه نکته خوبی که مطرح کردن در مورد مالیات.
بله.
مالیات یکی از ابعاد مهم در کسب و کارهاست، خصوصا در سالهای اخیر که درآمد مالیاتی دولت باید افزایش پیدا کنه. خیلی هم مسئله مهمیه.
بله.
خودش هم یه باب تخصصیه، امیدوارم یه برنامه بذارید و در متخصص مربوطه مطرح کنن، من واردش نمیشم، ولی این رو فعلا بگم که شراکت بر شراکت مالیات وجود نداره. یعنی خود عقد شراکت مالیات نداره. چرا؟
عقد
پیمانکاری مثلا داره ها، درسته. اون حسن مورد حق بیمه داره، مالیات ممکنه
شده. فکر کنم این اصلا دلش میخواد کلن از مالیات معاف باشه.
اون یه بحث
دید. اون اصلا نمیشه، اون اصلا امکان پذیر نیست. بالاخره
ولی اون که چطور کنترل دست خودم باشه اداره در آخر عرایزم خواهم گفت.
بله بسیار عالی. همچنان همراه ما باشید. 23:18 آقای علیرضا از تهران پارس، متشکرم از پیامکتون و خیلی های دیگه، متشکرم. نمرات خوبی هم به برنامه امشب ما دادید و سپاسگزارم. بعضی نوشتن شما درباره بورس چقدر تبلیغ میکنید. اصلا سعی میکنیم سوالات شما رو پاسخ بدیم با توجه به اینکه خیلی هاتون این چند وقت دغدغه داشتید. نه ما خودمون سرمایه گذار بورسیم، نه راستش علاقه ای هم داریم به بورس، ولی میبینیم خیلی ها علاقه مند هستن به این حوزه و دوست دارن دربارش اطلاعات کسب بکنن. آقای مهندس حاجی بند هم بی‌منت به ما کمک میکنن تو این حوزه و پاسخ سوالات شما رو میدن. و تشکر هم بکنیم از جناب آقای مهندس حاجی بند که مرتب مزاحمشون هستیم و خیلی دقیق سعی میکنم به سوالات شما از زن و شنونده هم پاسخ بدن. خب دوستان و عزیزان شنونده، متشکرم. ازتون پرسیدیم اگه برای کسب و کارتون قصد تأسیس شرکت داشته باشید کدوم یکی از این گزینه‌ها رو انتخاب میکنید؟ یک سهامی خاص، دو با مسئولیت محدود، سه تعاونی، چهار بستگی به حجم سرمایه گذاری و نوع فعالیت داره. سامان پیامکیمون 3036-37. متشکرم ازتون که خیلی جالب درباره بحث مورد نظر ما سوالاتتون رو مطرح کردید. خب خیلی مشکلاتشون هم حتی گفتن بعد از فوت مالک ما مشکل داشتیم که گفتن نوشته اقرارنامه که گرفتیم شه از صاحب ملک بعد از دریافت وکالت خرید به علت درگیر بودن ملک دست تعاونی به علت وام، این چی میشه؟ بعد از فوت مالک چی میشه؟ حالا همه این سوالاتتون رو سعی میکنیم حالا تا ساعت تقریبا 11:50 دقیقه پاسخ بدیم. اون 5-6 دقیقه رو میذاریم برای سوالی که ما از شما پرسیدیم. فعلا گزینه 4 رو در رأس گزینه ها قرار دادید. خیلی از شما از زن شنونده پژمان و نژادی هم گفته نمره مهمان برنامه‌تون 100. متشکرم، نمره شما هم 100 که برنامه ما رو گوش میدید. یه چراغ داریم، من خودم خیلی دوستش دارم، چراغ مطلع است. آقای ابراهیم رستمانی زحمت میکشن، کتابای خیلی خوب از نویسندگان خوب ایرانی رو در حوزه‌های مختلف مالی و کسب و کاری بررسی میکنن و میان تو برنامه شب و آفتابی مطرح میکنن. این چراغ هم روشن کنیم.
خانم ها آقایان سلام، وقت بخیر. ابراهیم رستمانی هستم، همراه مدیران و فروشندگان عزیز تا حال خوب و فروش بیشتری داشته باشن. با معرفی یک کتاب ارزشمند دیگه امشب در خدمت شما هستم. جناب آقای دکتر محمود محمدیان عزیز به همراه جناب آقای یاخچی یک کتاب 120 صفحه‌ای نوشتن با نام یادداشت‌هایی برای موفقیت در کسب و کار. این کتاب 16 فصل و 120 صفحه است. من میخوام به چند فصل و چند نکته مهم این کتاب اشاره بکنم. مثلا در صفحه 15 کتاب 3 مثال از 3 بنیانگذار 3 برند مهم آورده که نشون میده سن هیچ ارتباطی به شروع یک کسب و کار نداره. یعنی شما در هر سنی حتی بالا میتونید کار مهم و بزرگی رو انجام بدید. تو فصل 5 در مورد تأثیر محیط اطراف بر موفقیت‌های فردی صحبت میکنه. در واقع به جمله معروف هم اشاره میکنه که درآمد ما به اندازه متوسط درآمد 5 نفر از نزدیکترین دوستان ماست. به یه اصل در صفحه 35 اشاره میکنه با نام اصل مدل سازی. یعنی اونایی که موفق شدن چی کار کردن؟ باید شرکت‌های موفق رو بررسی و تحلیل بکنیم، از عملکرد اونها استفاده بکنیم. این میشه اصل مدل سازی. در مورد یادگیری بدون وقفه صحبت میکنه و یه جمله معروف داره، میگه هر آدمی که میبینی معلم توست، میتونی ازش چیز یاد بگیری. سوال اساسی میگه چرا بعضی از کسب و کارها شکست میخورن؟ چون بنیانگذاران آن با اندیشه‌های هیجانی کسب و کار را شروع می‌کنند. حالا راهکار چیز، یعنی باید فکر کنه، تحقیق کنه، مشورت بکنه، در مورد اون کار اطلاعات به دست بیاره، بعد در بخش کوچیک اون ایده رو پیاده سازی بکنه یا همون بحث تست بازار. و در ادامه این رو هم به شما بگم، تو فصل 14 در مورد پیگیری مطالبات صحبت میکنه، میگه محصولو که فروختی در واقع نمیتونی پولش رو بگیری، اینجا فروش حاصل نشده، یعنی فروشت ناسالمه. 3 تا استراتژی هم معرفی میکنه. میگه 1 استراتژی پیشگیری، یعنی باید اعتبار سنجی بکنی. استراتژی 2 پیگیری و استراتژی 3 پسگیری، که در واقع با گفتگو و کارهای قانونی باید اقدام بکنید. و در پایان میگه هر مدیر و کارآفرینی باید دانش‌ها و مهارت‌هایی مثل بازاریابی، فروش، تبلیغات، مذاکره، امور مالی، امور حقوقی، دیجیتال مارکتینگ و برندسازی رو بدونه. متشکرم که با من همراه بودید. این کتاب ارزشمند رو حتما چندین و چند بار مطالعه بکنید. تا معرفی کتاب‌های بعد شما رو به خدا می‌سپارم.
شبتون بخیر هموطنان عزیز، شبتون پر از چراغ‌های روشن باشه، پر از مهر، پر از عشق، پر از کلمات زیبا و پر از اتفاقات ناب. ما از شنبه تا پنج شنبه به اتفاق همکارانمون در برنامه شب آفتابی کنار شما عزیزان هستیم در حوزه های مختلف کسب و کاری. دعوت میکنیم از کارشناسان محترم که بیان پاسخگوی سوالات شما تو حوزه‌های مختلف باشن و امشب هم در خدمت آقای دکتر معتمدی هستیم، دکترای حقوق خصوصی و مدرس حقوق تجارت. بر اساس خواسته شما هموطنان خوبم امشب داریم درباره شرکت‌ها و شراکت‌ها صحبت می‌کنیم. مشکلاتی که شرکا با هم دیگه پیدا می‌کنن، قراردادهایی که باید نوشته بشه، چالش‌های پیش روی شرکا و از این دست مسائل. سوالات شما هم میرسه. گفتم اگر براتون امکان پذیر باشه لطفاً تو سوالاتتون حالا یا کلمه شریک باشه یا خود کلمه سوال رو اگر برای ما نوشته باشید من راحت تر میتونم براتون پیدا کنم. نوشته با برادر خانومم میخوایم یه کارگاهی رو شروع کنیم به شراکت، اولین کاری که باید انجام بدیم چیه؟ همون نوشتن است دیگه. حالا خیلی همون با برادر زناش مواظب باشید و بالاخره ما از الان بگیم.
حالا نمیدونم چقدر میتونم روک باشم. من شخصا از آدم های موفقی که پرسجی کردن دیدم که خیلی کار با فامیل رو نمیپسندن، این صادقانه بگم.
خب ولی الان خب مشاغل خانوادگی هم خیلی میتونه خوب باشه از این جهت که یه سری کسب و کارها واقعا مخصوص خانواده هاست. یعنی
آره موارد استثنایی دیگه، ولی معمولا سوالاتی که میپرسن مثلا موارد استثنایی نیست. شما فرض کن مثلا قالیبافی توی یه نقاطی از ایران هست که خانوادگی هستن. حالا این البته توصیه جدی نیست، یه چیزیه که تجربی از دیگران شنیدیم، ممکن است اصلا خلافش پیش بیاد. دو نفر هم
اونایی که موافقه هستن بگن، موافقه نکته که آقای دکتر گفتن، اونایی هم که تجربه خوب دارن بگن به ما، یعنی تجربه موفقیت ها بگن.
ذوق خود من اینه که کسب و کار محل جنگیدنه و خانواده دوستی های خیلی صمیمی خیلی لطیفه، انقدر لطیفه که تحمل این جنگاوری رو نداره، واقعیت صادقانه. ولی خب از اون طرف هم بوده ها، موردهای مخالف بوده، دو برادر، نمیدونم برادر خانم که امشب خیلی زیاده مثالهاش، خب خیلی هم خوب شراکت داشتن و بزرگ شده شراکت و همه چی خوب پیش رفته. به هر حال باید محتاط بود. چه کار کنم؟ یک قرارداد خوب روک باشیم با هم، تحمل خودمونو بسنجیم. آیا واقعا اگر فرد روز مشکل خوردیم بعد با خانم خودم دوام نمیشه؟ نکات مهمی، واقعا نکات روانشناختی، اصلا خیلی هم حقوقی نیست. بود حقوقی ترش اون بحث قرارداد با جزئیات. من در مورد قرارداد بگم، من میگم قرارداد نه اینکه یک کاغذ بردارم بنویسم، این قرارداد نیست. قرارداد هست ولی قرارداد مطلوب من نیست.
بله.
قرارداد مطلوب قراردادی که داستان نویس مینویسه. یعنی چی داستان نویس؟ یعنی لحظه به لحظه این مشارکت رو تو ذهنش میاره، برای هر اختلافی که ممکنه پدید بیاد یه راهه در واقع بستن میگذاره. چطوری لحظه لحظهشو با خودش فکر میکنه؟ ما داریم این شراکت رو انجام میدیم، اگه من فردا روز پول لازم شدم خواستم به هم زدم چطور به هم بزنم؟ راه فسخ رو پیش بینی کنه. حالا اومدیم و به اختلاف خوردیم، چجوری حل و فسخ کنم؟ بریم دادگاه دو سه سال بودیم یا داوری بگذارم؟ اگه میخوام داوری بگذارم کی داور باشه؟ آها اگه من تعهداتمو اجرا کردم طرف مقابلم اجرا نکرد، ضمانت اجراش چیه؟ وجه التزام بذارم، خسارت بذارم، حق فسخ
واقعا
بذارم.
یه متخصص باید بنویسه
همه ابعاد، یعنی حتی تو موضوع من خودم مثلا بعضی وقتا شده، مثلا این قرارداد ساخت ملک که خواستم بنویسم از متخصص پرسیدم که آقا این ساخت آپارتمان چه دیتیلایی داره؟ 10 صفحه بعضی وقتا باور کنید 10-12 صفحه من دیتیل داده،
جزئیات ببخشید
همه اینها رو اومدیم پیوست کردیم. آقا درب و پنجره از چه جنسی باشه، کدوم برند باشه؟ نباید بنویسیم جنس اعلی ها چون منشأ اختلافه.
جنس اعلی میتونه،
جنس اعلی کیفی.
بله بله.
از کیفی گویی پرهیز کنیم. 1000 نکته باریک تر زمون اینجاست، درسته؟
دقیقا.
این میشه قرارداد.
بسیار عالی. نوشته من و برادرام این دفعه برادرش. می‌خوایم شرکت پخش مواد غذایی به ثبت برسونیم. اداره ثبت گفته بازرس‌ها رو هم باید مشخص کنید برای شرکت خودتون.
بنده.
خواستم از مهمان برنامه بپرسم آیا بازرسینی که حتماً هم باید غریبه باشن در آینده میتونن ادعای سهم داشتن از اموال شرکت رو داشته باشن؟ ابوالفضل از بیرجند.
درود بر آقای ابوالفضل از بیرجند که بالاخره ما رو تو حوزه تخصصی خودمون که